نوشین سید حسینی هستم، همراه با آخرین اخبار این ساعت از رادیو فردا. رئیس جدید مجلس خبرگان امروز انتخاب می شود. تهدید به بمب‌گذاری برخی مدارس در چند ایالت آمریکا را به تعطیلی کشاند. و پاپ فرانسیس با شیخ الازهر دیدار کرد. امروز سه‌شنبه پنجمین دوره مجلس خبرگان شروع به کار می‌کند و رئیس جدید آن نیز انتخاب می‌شود. به نوشته وبسایت رسمی مجلس خبرگان، احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه کنونی این مجلس اعلام کرد امروز 4 خرداد رئیس و 2 نایب رئیس این مجلس تعیین می‌شوند. رئیس دوره 4 مجلس خبرگان محمد یزدی بود که از راهیابی به دوره 5 بازماند. آیت الله خامنه‌ای 20 اسفند در دیدار با اعضای مجلس خبرگان گفته بود ممکن است اعضای مجلس جدید خبرگان با مسئله تعیین رهبر آینده جمهوری اسلامی ایران روبرو شود. احمد خاتمی گفته است اعضای خبرگان روز پنجشنبه با آیت الله خامنه‌ای دیدار خواهند کرد. چندین مدرسه در ایالت‌های مختلف آمریکا روز دوشنبه در پی دریافت تهدید بمب‌گذاری تعطیل شدند. به گزارش رویترز، مدارس تعطیل شده در چند ایالت از جمله کالیفرنیا و کلرادو بودند و اندکی بعد تهدید به بمب‌گذاری در مدارس به ایالت‌های نیو همپشایر، ماساچوست، مین، ویسکانسین و چند مدرسه در بریتانیا هم رسید. تصمیم به تخلیه و تعطیلی مدارس پس از آن گرفته شد که چندین تماس تلفنی حاوی پیام‌های ضبط شده تهدیدآمیز دریافت شد. حدود 1 پیش فیلم کوتاهی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که دانش آموزان آمریکایی را به مرگ تهدید می‌کرد. مقام‌های امنیتی اعلام کردند که آن تهدید بی‌پایه بوده است. در ماه‌های گذشته گروه موسوم به حکومت اسلامی چند عملیات تروریستی در اروپا انجام داده است. در پی این حملات تمهیدات امنیتی در بسیاری از کشورها تشدید شده است. پاپ فرانسیس رهبر کلیسای کاتولیک روز دوشنبه با شیخ احمد طیب مفتی الازهر مصر در واتیکان دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این نخستین دیدار بین رهبر کلیسای کاتولیک و عالی رتبه ترین مقام مذهبی اهل سنت پس از 5 سردی روابط میان واتیکان و الازهر است. روابط میان الازهر و واتیکان پس از آن به تیرگی گرایید که پاپ بندیکت، رهبر پیشین کاتولیک های جهان، 5 قبل در نقل قولی از یک امپراتور روم شرقی به طور تلویحی اسلام را دینی خشن خواند. پس از آن پاپ بندیکت چندین بار تاکید کرد که سخنانش بازتاب دهنده دیدگاه شخصیش نبوده است، ولی از مسلمانان عذرخواهی نکرد. خبرگزاری فارس روز دوشنبه با انتشار عکس‌هایی از حضور سرلشکر پاسدار قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس در عملیات بازپسگیری شهر فلوجه از گروه حکومت اسلامی یا داعش خبر داد. عکس‌های منتشر شده از سوی خبرگزاری فارس فرمانده سپاه قدس سپاه پاسداران را در حال گفتگو با فرماندهان شبه نظامیان شیعی موسوم به حشدالشعبی نشان می‌دهد. برخی جریان‌های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی ایران سپاه قدس را به دخالت در امور داخلی عراق متهم می‌کنند، اما ایران همواره تأکید کرده که به خواست دولت عراق در این کشور حضور مستشاری دارد. حیدر العبادی نخست وزیر عراق بامداد دوشنبه فرمان عملیات بازپسگیری فلوجه را صادر کرد. شهر فلوجه در 70 کیلومتری غرب بغداد از سال 2013 میلادی در کنترل گروه حکومت اسلامی است. خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم میتونید دنبال کنید. به انتهای این بخش خبری رسیدیم، همچنان با ما همراه باشید.
نمای دور، نمای نزدیک. We'll be right back.
روزهای اخیر انتشار خبری باعث شد که فضای ترجمه و نشر ایران با جنجالی فرهنگی رو در رو بشه. نشر سالس، یکی از ناشران پرکار و معتبر ایرانی، 4 کتاب عتیق رحیمی، نویسنده سرشناس افغان و برنده جایزه معتبر گنکور در فرانسه رو به مترجم ناماشنا مهدی قبرایی سپرد، ترجمه کرد و 2 عنوانش رو به بازار کتاب فرستاد و 2 عنوان دیگر رو هم به زودی منتشر خواهد کرد. ظاهراً خبر بیرادیه، اما این ترجمه ها به سرعت با اعتراض جدی نویسنده افغان مقیم پاریس عتیق رحیمی رو در رو شد. مهدی قبرایی به اعتراض او پاسخ داد، اما نویسنده کتاب ها این اعتراض رو رد کرد. حالا پای ناشر افغان و نیست، دیگر ناشر ایرانی خارج از کشور هم به این ماجرا باز شده. عده‌ای به نفع عتیق رحیمی در ایران موضع گرفتند و عده‌ای هم با زبانی گزنده به او حمله کردند. من مرتضی قاسم‌فر هستم و میزبان شما در برنامه نمای دور، نمای نزدیک، ویژه برنامه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا. برای اینکه بی‌واسطه به سراغ موضوع بریم، از عتیق رحیمی دعوت کردم که مهمان برنامه من باشه. گفتگوی مفصلی درباره جنجال اخیر و همینطور خود آثار و کتاب‌های او در مجموع انجام دادیم که بخش بسیار کوتاه این گفتگوی مفصل رو اینجا میشنوید و اصل گفتگو رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بخونید یا بشنوید. خیلی خوش آمدین آقای رحیمی به برنامه نمای دور، نمای نزدیک، ویژه مرور کتاب رادیو فردا برنامه این هفته. قبل از هر چیز از این ماجرای آغاز بکنیم، اساساً که درباره کتاب‌های شما رخ داده، اخیراً به هر حال 4 کتاب از کتاب‌های شما در تهران منتشر شده و از طریق نشر سالس که 2 الان در آمده و قابل ابتیاح هست، قابل تهیه هست و 2 دیگه‌ش هم به زودی منتشر خواهد شد. منتها ظاهراً خبر دیگر در واقع در کنارش این است که موضوعی در کنار این ماجرا است که مورد رضایت شما نبوده و اون هم ترجمه این آثار بوده. ماجرا چی هست دقیقاً؟ از زبان خود شما بشنویم.
بله، خب من نخواست بر من جای بالندگی است که چنین علاقه در مورد کارایم هست، اینه منکرش نمیشم و هم سپاسگزاری میکنم از همه که دست به چنین کار زدن و تقدیر میکنم کار آقای قبرایی را و نشر سالس را. ولی در کنارش سوالهایی از خود دارم و نخست همین مسئله حقوق است. حقوق نویسنده، حقوق نه از لحاظ مالی بلی از لحاظ معنوی و از لحاظ اخلاقی. 2 داستان اولی، یعنی خاکستر و خاک و 1000 خانه خواب و اختناق، هر دو به فارسی نوشته شده بودند و آنها هم توسط ناشر ایرانی در فرانسه چاپ شده بود. و بعدش خاکستر و خاک در ایران دوباره تجدید چاپ شد و حتی 8 بار اونجا به چاپ رسید و پخش گردید. در ضمن چند سال پیش همین خاکستر و خاک برنده جایزه یلدا در ایران شد. خب یعنی داستانهایم جای خود را در جامعه ادبی ایران باز کرده بوده. از خوانندگان از خود دارم متوجه این کدام مشکل زبانی نبوده. پس چی مشکلی بوده؟ این است مسئله برای من.
خب یک توضیح، یک ببخشید قبل از که وارد سراغ مسئله دیگه بریم، من همینجا صحبت شما رو قطع کنم، چون آقای قبرایی مترجم آثار شما الان نیستن، آنچه که ایشون در توضیح این ماجرا گفتن رو اینجا مطرح بکنیم و اون هم این هست که ایشون معتقدن که یا گویا بین خودشون و ناشر کتاب‌ها این صحبت پیش اومده که متن چون به زبان فارسی دری بوده این دوتا کتاب دست کم، یعنی آنچه که به نام 1000 خواب و هراس و خاک و خاکستر در تهران منتشر شده، البته با کمی تفاوت اسم که گویا حالا بهش به اون هم میرسیم، این دوتا کتاب چون به زبان فارسی دری منتشر شده، حاوی اصطلاحات و شیوه بیانی در بخشایی است که ممکنه خواننده ایرانی در واقع داره اینها رو مطالعه میکنه متوجه نشه، بنابراین اینها برگردوندند. آیا این موضوع برای شما استدلال قابل پذیرشی نیست؟
نه، چون که با خاکستر و خاک تجربه خوبی داشتم. نخست این که کتابم نخست توسط دوستان ایرانی خوانده شد و توسط یک ناشر ایرانی به چاپ رسید. اون زمان این مشکل نبود. حرف دوم این که در آخر هر دو کتاب یک لغتنامه کوچک هست که کلمات گفتاری را مدلش در زبان فارسی که در ایران ترویج است او را هم چاپ کردیم. فکر نکنم که این کدام مسئله باشه. ببینین ما افغان ها سالها و سالها آثار ایرانی را از صادق چوبک گرفته تا داستانهای صادق هدایت، جلال آل احمد، همیشه میماندن افغانستان و ما اونها رو میخوندیم و کوشش میکردیم که به خود زحمت بتیم و این آثار را درک کنیم، جملات را درک کنیم و کلماتی که در ایران زمین است و در افغانستان ترویج نداره ما به اونا پی ببریم، اونا رو جستجو کنیم، درکش کنیم. این و فکر میکنم این هم یک اهانت است بر خواننده ایرانی ایران زمین، چون که اونها رو دست کم میگیریم، انگار که اونها هیچ فارسی بلد نیستن و اون فارسی که در افغانستان مرویج است خب از لحاظ نشتاری کدام فرق نداره، فقط از لحاظ گویش فرق داره با فارسی که در ایران است. ببینیم در سایه ادبیات جهانی شما انگلیسی دارین در انگلستان، انگلیسی در امریکای شمالی، انگلیسی در استرالیا و انگلیسی در هندستان و چند جای دیگر. هیچگاه نشده که یک اثر نویسنده امریکایی را بگیرن و در انگلستان و یا در هند و یا در استرالیا را ترجمه کنن به زبان انگلیسی منطقوی خود. هیچگاه چنین اتفاق نفتاده. متوجه است چرا باید امروز چنین اتفاق بوده و هم در زبان فارسی؟ این یک مشکل است. مشکل دیگری که هست همطوره گفتم مسئله اجازه است. متوجه. من با نشر سالس موافقت نامه داشتم فقط در مورد ترجمه لعنت بر داستایوفسکی و قرار نبود که داستانهای دیگه اون هم داستانهایی که به فارسی نوشتیم دوباره ترجمه شدن به فارسی. این بدون اجازه و بدون از این که کدام نگاهی داشته باشم و مشوری داشته باشم اینا چاپ کنن.
آیا داستایوفسکی و سنگ صبور به زبان فرانسه منتشر شده بوده و نوشته شده بوده یا به زبان فارسی؟
این دو کتاب نه. این دو سنگ صبور به فرانسوی نوشته شده، لعنت به داستایوفسکی همچنان.
البته سنگ صبور قبلا به وسیله یک مترجم ایرانی آقای سیامند زندی که مترجم ایرانی ساکن کانادا هستن از فرانسه به فارسی ترجمه شده و در اینترنت هم PDF اون قابل دسترسی است، به دلیلی که مشکل انتشار داشت به زبان فارسی. حالا در ایران باید مجوز میگرفت و بخشی شاید باید حذف میشد و نخواستن این کارو بکنن و گذاشتن توی PDF. آیا همون بسنده نبود؟ آیا اگر قرار بود ترجمه بشه یا اینکه اون ترجمه رو فکر میکنید باید بهتر مثلا آقای قبرایی میتونستن بهتر انجام بدن؟ در مورد این موضوع شما فهم می‌کنید که قبلا یه بار
رفتار در این مورد سنگ صبور و لعنت به داستایوفسکی با این دو مسئله ندارم، متوجه هستید؟ چون که بدون اجازه سنگ صبور سه ترجمه دیگر در ایران شده بود، جاهای سانسور شده بود، اینا است. اون مشکلات را همه دارن با کشورهای مانند افغانستان، ایران و همه کشورهای آسیایی اکثرن. مسئله کپی رایت مطرح نیست و هیچ کسی مسئولیت در این برابر در این مورد مسئولیت نمیگیره. این مسئله دیگر است، متوجه هستین؟ ولی مسئله این که دو کتابی که به فارسی نوشته شده، خب اگر قرار بود که اینو پس دوباره به فارسی بنویسن، به فارسی که برای خوانندگان ایرانی قابل خوانش باشه، خب همین متن فارسی رو میگرفتن، با هم صحبت میکردیم، با یک جا با هم یک لغتنامه میساختیم یا کار میکردیم که چه بشه به صورت حقوقی و به صورت همگانی پیش میبردیم. دوم اینکه این هر دو کتاب از خود ناشر دارن، هم ناشر ایرانی و هم ناشر افغانی، متوجه؟ پس حقوق این ناشرها کجا شد؟
اون چه که شنیدید بخش کوتاهی بود از گفتگوی من با عتیق رحیمی، نویسنده افغان ساکن پاریس، درباره ترجمه 4 اثرش به فارسی. نسخه اصلی این گفتگو رو که به زاویه‌های دیگر این موضوع جنجالی و نیز خود نویسنده و آثار عتیق رحیمی می‌پردازیم در وبسایت رادیو فردا میتونید بشنوید یا بخونید. سپاس که با من مهرداد قاسم‌فر در این برنامه همراه بودید. تا هفته بعد.